وطن زنده باشه. نوشته عزیز نسیم. خانش گیوک ربیعی. از بس که شکایت رسیده و پرونده تشکیل شده بود، قفسه ها دیگه جا نداشت. بالاخره کاسه صبر اولیای مربوطه لبریز شد و دستور بازرسی کارخانه وسایل صنعتی آقای کاشیر صادر گردید. برای اینکه اعمال نفوذی نشود و حب و بغض توی کار نیاید، یک کمیسیون 5 نفری از نمایندگان دادگستری، دارایی، نخست وزیری و وزارت کار انتخاب گردید و به آنها اختیار تام داده شد تا به جریان رسیدگی نمایند و نتیجه را گزارش دهند. من بازرس وزارت کار بودم و در این جریان نقش اصلی به عهده من بود که میبایست به شکایت و اعمال خلاف واقع کارگران و کارفرماها رسیدگی کنم. پرونده ها را در اختیار ما گذاشتند. مطالعه آنها 1 هفته طول کشید. در این شکایت ها مطالبی نوشته شده بود و اعمال خلافی را با آقای کاشیر نسبت داده بودند که دود از کله آدم بلند می شد. فرار از پرداخت مالیات، به کار گماردن اطفال نابالغ در کارگاه ها، صورت حساب سازی و اجبار کارگران به انجام 10-11 ساعت کار در روز بدون پرداخت اضافه و از همه بدتر تجاوز به ناموس چند نفر از دختران. این هم تو سرش بخوره. سال گذشته متصدی دیگه بخار بر اثر انفجار دیگ کشته شده و آقای کاشیر برای خوابانیدن سر و صدای قضیه زن و بچه او را در کارخانه دست به کار کرده بود. آنها هم از ترس اینکه اخراجشان نکند از تعقیب قضیه و مطالبه خسارت منصرف شدند. چند ماه پیش هم گرد آهن توی چش 2 نفر از کارگران ریخته و بیچاره ها کور شده بودند. آنها هم از ترس اخراج و بیکاری درد کوری را تحمل کرده و به مقامات وزارت کار شکایت نکرده بودند. هر 5 نفر ما که برای رسیدگی به این شکایت انتخاب شده بودیم از جوانان وطن پرست و پرشور بودیم. با خواندن این شکایت ها چنان به هیجان آمدیم که میخواستیم قبل از مراجعه به کارخانه و رسیدگی به ادعاها حکم محکومیت آقای کاشی را صادر کنیم و پدرش را در بیاوریم. نماینده دادستان که از همه ما قدیمی تر بود، عواقب این عمل غیرقانونی را تذکر داد و قرار شد که هر 5 نفر متفق و متحد به جریان رسیدگی کنیم و مو را از ماست بکشیم تا بعد از این هیچ کارفرمایی جرأت نکنه که به حقوق کارگرانش تجاوز بکنه.
تو این دنیای بی قانون همه درگیر تقدیرن، یه عده از خوشی لبریز، یه عده توی غمگیرن. ما امید زندگی کردیم ولی هیچ وقت نفهمیدیم از این دنیا به جز سختی مگه ما چیزی هم دیدیم. همیشه سخت رنجیدیم، همیشه تلخ خندیدیم، همیشه از نداریمون به حد مرگ ترسیدیم.
فردا صبح زود همه ما اخمالود و عصبانی به کارخانه رفتیم. تصمیم داشتیم بدون این که با کسی حرف بزنیم و یا اینکه خودمان را معرفی کنیم بازرسی را شروع بکنیم. اما به محض اینکه به جلوی در کارخانه رسیدیم 5-6 نفری به استقبال ما آمدند. یکی که قیافه خندانی داشت و جلوتر از همه بود تعظیم بلند و بالایی کرد و گفت: بنده مدیر داخلی کارخانه هستم و اینها هم رؤسای قسمت ها هستند. از اینکه قدم رنجه فرمودید و به کارخانه محقر ما تشریف آوردید بسیار ممنونیم. نماینده دادستان که در ضمن ریاست هیئت را هم به عهده داشت نطق مدیر داخلی را قطع کرد و با لحنی خشک و خشن گفت: ما برای شرکت در جشن یا افتتاح کارخانه نیومدیم که شما خیر مقدم میگویید. بهتره به جای این حرف ها ما را به محل کارگاه ها راهنمایی کنید. مدیر داخلی بدون اینکه به روی خودش بیاورد با همان ژست های دوستانه و صورت پر از خنده تعظیم کرد و ما را به قسمت انتهای باغ راهنمایی کرد. این کارخانه محقر باغ بزرگی بود که اول و آخر نداشت. قسمت‌های مختلف کارخانه از لابلای درخت‌ها به زحمت دیده می‌شد. از چند تا خیابان گذشتیم. آقای مدیر خیلی خنده‌روتر از همیشه تعظیم بلندتری کرد و گفت: اول بفرمایید آقای کاشیر را ببینید، بعد. ما از این آدمایی نبودیم که با این تملق‌ها نرم بشویم. قبل از دیگران من جواب دادم: فعلا کاری با آقای کاشیر نداریم. هنوز جمله هم تمام نشده بود که آقای کاشیر توی درگاهی اتاقش ظاهر شد و با لحنی بسیار صمیمانه گفت: آقایان بفرمایید یک دقیقه رفع خستگی بکنید، بنده هم در خدمت حاضرم. خارج از ادب بود که تقاضای آقای کاشیر را رد کنیم. ایشان که هنوز مجرم شناخته نشده بودند و بعد هم میبایست که از خود او بازجویی بکنیم. رفتیم توی دفتر ایشان. اتاق کار آقای کاشیر به یک سالن موزه بیشتر شباهت داشت تا دفتر کارخانه. روی تمام دیوارها ویترین‌های شیشه‌ای ظریفی ساخته بود و توی ویترین‌ها پر از فرامین قدیمی و مدال‌ها و تشویق‌نامه‌ها بود. چند تا هم کاپ نقره‌ای و طلایی که در مسابقات به تیم‌های کارخانه اهدا شده بود توی ویترین‌ها گذاشته بودند. وقتی روی مبل نشستیم، نماینده دادستان خواست ما رو معرفی بکنه. روشو کرد به رئیس کارخانه و گفت: این هیئت مأموریت داره. رئیس کارخانه مهلت نداد. نماینده دادستان جمله‌اش را تمام کند و گفت: بله بله می‌دانم. آقایان مأموریت دارند که به شکایت کارگران رسیدگی کنند. ولی قبل از شروع به کار بهتره یه چیزی میل بفرمایید. هر پنج نفر با یک صدا گفتیم: نه خیر، نمی‌خوایم. متشکریم. با این حال آقای کاشیر روشو کرد به مدیر داخلی و گفت: پسر چرا معطل؟ یک نوشیدنی چیزی بیارید. مدیر داخلی که مثل آدم‌های مقصر گردنش را کج گرفته بود و کنار دیوار ایستاده بود جواب داد: منتظریم آقایان بفرمایند چی میل دارند. ای بابا، مهمان که چیزی نمیگه، بگید هر چی هست بیارن. فوراً دوتا از مستخدم‌ها دویدند بیرون و من که از همه عصبانی تر بودم گفتم: آقای کاشیر، ما وقت نشستن اینجا رو نداریم، باید زودتر کارمون رو شروع بکنیم. رئیس کارخانه به صدای بلند خندید و دستش را روی زانویش گذاشت که اینطور، پس ما به نظر مقامات دولتی مجرم شناخته شدیم. خیلی خوب، مانعی ندارد بچه های من. همه جای دنیا مردم به اشخاصی که نظر خدمت دارند حسادت می کنند و براشون پاپوش می دوزند. این خصلت بشره، طینت آدمیزاده، نمی تونه از خودش بالاتر رو ببینه. در این موقع مستخدم ها با سینی های پر وارد شدند. انگار نوشیدنی ها و شیرینی ها را پشت در حاضر نگه داشته بودند. انواع و اقسام مشروبات الکلی و غیر الکلی سرد و گرم با چند نوع شیرینی خامه ای. من با اعتراض گفتم: آقای کاشیر، از لطف شما متشکریم. بهتره به جای این پذیرایی ها کارمون رو شروع کنیم. آقای کاشیر خیلی دوستانه تر و خودمانی تر خندید: بابا چه عجله ای دارید که حکم محکومیت ما رو کف دستمون بگذارید. برای هر کدام از نوشیدنی ها که عذری می آوردیم، یک جور دیگرش را تعارف ما می کردند. بالاخره هر کدام یک نوشیدنی انتخاب کردند و منم یک گیلاس آب گوجه فرنگی برداشتم. آقای کاشیر در حالی که اشاره به عکس های روی دیوار می کرد پرسید: این عکس ها رو دیدین؟ ما حتی سرمون رو هم به اون طرف بر نگرداندیم. ولی آقای کاشیر که از رو نمی رفت دوباره گفت: یه نگاهی بکنید، بد نیست. اینا خاطرات پرارزش من هستن. باز هم هیچ کدوم ما از جامون حرکت نکردیم. آقای کاشیر به طرف نماینده دادستان رفت و با دست زیر بغل او را گرفت و به طرف دیوارها برد و به ما اشاره کرد: تشریف بیارین. مجبور شدیم رفتیم جلوی دیوارها. آقای کاشیر در حالی که عکسی از ازدحام جمعیت را در یک میدان به ما نشان می‌داد گفت: این عکس روز قیام ملت رو نشون می‌ده. هی چه روزایی بود. بله رفقا، بله، این وطن را ما به قیمت جانمان از دست دشمن نجات دادیم. با اینکه اسلحه نداشتیم، فقط به نیروی ایمان و اتکا به خداوند مملکت را حفظ کردیم. عکس دیگری را نشان داد. بعد آمد بین من و نماینده دادستان ایستاد. دستهایش را با ملایمت روی شانه های ما گذاشت و ادامه داد: بچه ها، این عکس منظره از اعتصاب بلواره که اگر من و کارگرانم به موقع نرسیده بودیم، خائنین شهر را به آتش می‌کشیدند. این یکی را نگاه کنید. این عکس روزی است که یک عده اوباش به مجلس شورای ملی حمله کردند. می‌دونید اگر کمک‌های من نبود چه به روز این مملکت می‌آمد؟ تو حدی تحت تأثیر قرار گرفته بودم. ولی در برابر هزار تای این خدمات هم هیچ کس حق نداشت به سایر هموطنان تعدی بکند. تصمیم گرفتیم زودتر به این حرفا خاتمه بدهیم و کار بازرسی را شروع کنیم. اما آقای کاشیر مهلت نداد و در حالی که به یک عکس کمرنگ و قدیمی که منظره میدان جنگ را نشان میداد اشاره میکرد گفت: خدا رحمتش کنه، چه روزهایی با هم تو سنگر گذروندیم. به هیچ کس به اندازه من اعتماد نداشت. با انگشت روی عکس خطی کشید و ادامه داد: دشمن از اینجا پیش می آمد. هنگ ما در این قسمت موضع گرفته بود. مصطفی سرپرست و فرمانده هنگ بود. رفقا از شنیدن این خاطرات ملی و میهنی به هیجان آمده بودند و یادشان رفته بود که برای چه کاری به اینجا آمدند. یکیشان پرسید: مصطفی کی بود؟ آقا کاشیر با تمسخر و رنجیده به صورت او نگاه کرد و جواب داد:
کسی از ما جهان را نمیشه، حتی یه قهرمان تو نسل من نیست. هوا انقدر آلوده است که انگار نیازی به شیمیایی شدن نیست. ما صبر کردیم واسه فردای بهتر، ما صبر کردیم ولی فردا نمیشه. جهان ما قد خرم شهر هم نیست، کسی اینجا جهان را نمیشه.
خلاصه با حرفها و گفتههایش حسابی همه ما را تحت تأثیر قرار داده بود. نگاهی به صورت نماینده دارایی کردم. دیدم چیزی نمونده که عشق از چشمهایش سرازیر بشود. آقای کاشیر یک باره حرفش را قطع کرد و گفت: بچه ها نکنه که از حرفهای من سرتون درد گرفته. اختیار داریم، خاطرات شما بسیار عالی است. چه کار کنم؟ دیگه ما با خاطراتمون زندگی میکنیم. بهتره که به کار اصلیمان برسیم. نماینده دارایی گفت: خواهش میکنم باز هم از خاطراتتون برامون بگید. آقای کاشیر هم که گویا منتظر این حرف بود دوباره شروع به نقل خاطراتش کرد. به قدری گرم و پرهیجان حرف میزد که انگار الان در جبهه جنگ هستیم و دشمن را زیر آتش گلوله گرفته ایم. داستان شهید شدن چند تا از رفقایش را چنان با سوز تعریف کرد که چیزی نمانده بود دل و روده های ما بیاید تو دهنمان. دو سه تا از رفقا به صدای بلند به گریه افتادند. من هم برای اینکه جلوی گریه‌ام را بگیرم لبهایم را محکم گاز می‌گرفتم. آقای کاشیر هم درست حسابی گریه می‌کرد و هر دو سه دقیقه یک بار با صدای بلندی دماغش را بالا می‌کشید. تعریف خاطرات آقای کاشیر تا ظهر طول کشید. تا ما آمدیم به خودمان بجنبیم مدیر داخلی اطلاع داد که نهار حاضر است. اما ما هرگز راضی نمی‌شدیم غذای آدمی را که می‌خواهیم پرونده‌هاشو رسیدگی کنیم بخوریم. نه خیر، گرسنه نیستیم. باید بریم. حالا موقع غذا نیست. ولی مگه آقای کاشیر ولکن بود؟ از جایش بلند شد. ما هم مجبور شدیم که از جایمان بلند بشیم. دست انداخت زیر بازوی ما و به طرف در کشید. مگه غریبی موندیم که تعارف می‌کنیم؟ نکنه می‌ترسیم که نمک چشمتان را بگیره؟ نه. هیچ کس مزاحم شما نیست. کار یک طرف، غذا خوردن هم یک طرف. اینها به هم ارتباطی نداره. یک میزی برای ما چیده بودند که نگو. نهار خوردن ما 2 ساعتی طول کشید. سر میز آقای کاشیر باز هم از خاطراتش و از خدماتی که به ملت و مملکت کرده بود حرف میزد. نماینده دارایی که پهلو دست من نشسته بود آهسته بیخ گوشم گفت: بابا این چه رزالتی که ما بی خودی این مرد محترم را اذیت کنیم. کی گفته بی خودی اذیتش کنیم؟ معلومه که این آدم هرگز حق دیگرانو نمیخوره و بی خودی از دستش شکایت کردن. والا چی بگم؟ بی خودی که یکی 2 تا 10 تا از دست این بابا 40-50 تا شکایت رسیده. 10,000 تا هم که باشه بی خودیه. اینجور آدم ها دشمن زیاد دارن. بالاخره معلوم میشه. درسته، معلوم میشه. ولی این عمل ما باعث میشه که دیگه بعد از این هیچ کسی به خاطر ملت و وطن خودشو به خطر نندازه. عکساشو که دیدی، بیچاره 40 سال در راه پیشرفت این مملکت زحمت کشیده. ولی من خود اونو توی این عکس ها ندیدم. لابد خودش این عکس ها رو گرفته و نمیتونسته توی عکس باشه. بعد از نهار ما رو برد توی یک اتاق دیگه. اینجا از اتاق قبلی هم عالی تر بود، مخصوصا صندلی هاش و مبلاش خیلی راحت تر بودن. لم دادیم روی مبلا و قهوه را با کیف تمام خوردیم. آقای کاشیر باز هم از خاطراتش و از خدماتی که در راه وطن انجام داده بود صحبت کرد. هی بچه ها، اگه بدونین به خاطر رفاه شما جوانای وطن چه زحماتی که متحمل شدیم. مخصوصا یادم میاد که بعد از جنگ بود، هیچ چیز پیدا نمیشد، نه غذا، نه پوشاک، نه دارو. من رو به دفتر رئیس جمهور احضار کردن. رفتم و با احترام زیادی راهنماییم کردن تو. خدا رحمتش کنه، مثل اینکه دیروز بود. به محض اینکه چشمش به من افتاد اومد به استقبالم، دستاشو انداخت گردنم و پیشانیم رو بوسید و گفت یه کار ازت میخوام، باید فداکاری کنی و به خاطر وطن و به پاس دوستی قدیمی ما انجامش بدی. زغزده جواب دادم قربان، هر امری که بفرمایید، حتی از ریختن خونم مزایقه ندارم. وقتی ازم قول گرفت و مطمئن شد که انجامش میدم گفت باید یک کارخانه باز کنی و عده‌ای را نون بدی. اگر اعدامم میکردن بهتر از این پیشنهاد بود. هرگز فکر نمیکردم چون این کار بزرگ و پردردسری را از من بخواهند. با اینکه قول داده بودم هر امری که بفرمایید اطاعت میکنم گفتم قربان، من حاضرم جانم را در راه وطن و شما قربانی کنم، اما برای درست کردن کارخانه پول ندارم. خندید و دستش را روی شانه‌ام زد. ازت میخوام که این کار را بکنی. چاره‌ای نبود، میباید که این کار را انجام میدادم. اما بچه های من، نمیدونید که چقدر ناراحتی کشیدم تا این کارخانه راه بیفتد. باور کنید که اگر با یک لشکر دشمن جنگ میکردم راحت تر از درست کردن این کارخانه بود. 10 سال روی زمین‌های خشک جان کندم و با دست سنگ کوه‌ها را شکافتم تا این کارخانه را ایجاد کنم. چرا؟ فقط به خاطر ادای وظیفه در راه وطن. به خاطر اینکه در حدود 1000 نفر مشغول به کار بشن و زندگیشون اداره بشه. حالا پاشید بیایید از نزدیک وضع کارخانه رو ببینید تا متوجه بشین که من چه خدمتی به این مملکت و صنایع این کشور کردم. رفتم به سالن بزرگ کارخانه. روی دیوارهای سراسر عکس چند تا از کارگرها را به ما نشان داد. این عکس شهدای جنگ صنایع ملی ماست. من کارگرهایی را که در حین کار و یا در اثر سوانح فوت می‌کنند با تجلیل فراوان به خاک می‌سپارم. بچه‌هاشون رو توی کارخانه مشغول به کار می‌کنم و تحت حمایت خودم قرار میدم. سوال کردیم اینا توی این کارخانه مردن؟ بله، وطن زنده باشه. این جمله را چنان با شور و هیجان ادا می‌کرد که بغض توی گلوی همه ما جمع می‌شد و به روح وطن پرستی او قبطه می‌خوردیم. آقای کاشیر اشکاشو با دستمال پاک کرد و گفت این کارخونه مال من نیست، مال کارگراست. تمام این باغ، درخت‌ها، فواره‌ها همش مال خودشونه. بعد یک دفعه حرفش رو قطع کرد و گفت بازدیدتون که تمام شد تشریف بیارید دفتر. تا آمدیم بازرسی رو شروع کنیم زنگ تعطیل کارخانه به صدا در آمد و کارگرها با عجله رفتن بیرون. تحقیقات ما ماند برای فردا. روز بعد هم همینجور. در این 3 روز ما یک دوره تاریخ ترکیه را از آقای کاشیر یاد گرفتیم و به ما ثابت شد که تمام شکایت ها و ادعاهای دیگران در مورد این شخص وطن پرست بی اساس است. آخر چطور ممکن بود که چون این مرد بزرگواری به حقوق کارگرانش تعدی کند؟ با خجالت رفتیم پیش آقای کاشیر و از اینکه ناراحتش کردیم معذرت خواستیم. آقای کاشیر پدرانه به روی ما خندید و گفت عیب نداره بچه های من، از اینا بدترش رو هم دیدم. وطن زنده باشه، همه چیز میاد و میره. ما هممون فانی هستیم، کافیست که وطن زنده باشه. از ما گذشته و بعد از این شماها هستید که باید این وطن رو نگه دارید. این وطن، این کارخونه مال شماهاست. ما این وطن رو به شما میسپاریم. موقع خداحافظی به هر کدام یک سری از محصولات کارخانه را تقدیم کرد تا به عنوان یادگاری پیش خودمان نگه داریم. ماشین آخرین سیستم آقای رئیس کارخانه که راننده مؤدبی هم داشت همه ما را جلوی در اداره های من رسانید. همه ما به طوری تحت تأثیر شخصیت آقای کاشیر قرار گرفته بودیم و به قدری با ما مهربان و صمیمی رفتار کرده بود که انگار این کارخانه بزرگ واقعا متعلق به خود ماست. پایان. وطن زنده باشه. نوشته ی عزیز نسیم، خانش گیوک ربیع.
حکایت از چه کنم، سینه سینه درد اینجا است. حکایت از چه کنم، سینه سینه درد اینجا است. هزار شعله سوزان و آه سرد اینجا یار. به روزگار شبی بی سهر نخواهد ماند، به روزگار شبی بی سهر نخواهد ماند. چو چشم باز کنی صبح شب نورد اینجا یارم. به روزگار شبی بی سهر نخواهد ماند، چو چشم باز کنی صبح شب نورد اینجا است. چو چشم باز کنی صبح شب نورد اینجا است یا